أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بحضر مبارك سروران گرامی سخن در آیات سوره شریفه بقره است آیه که تلاوت شد آیه 143 از این سوره شریفه که بخشی از ابتدای اون رو در آخرین جلسه سخن محضر شریفتون بازگو کردید فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا به دنبال اون که بحث تحویل قبله در طی آیات مکرری مطرح بود و چنین زمینه ای رو خداوند سبحان پیش آورد حوادث آینده رو بعضن ذات حق به نبی مکرم تذکر داد سیقول و سفها و من الناس شما در قبال یه شانتاج و یه فشار شدیدی قرار میدید پیغمبر به زودی خواهم گفت جمع و جماعتی با این تحویل قبله و تحول مسائلی رو خواهم گفت و شما رو تحت فشار قرار میدهند جوابهای از قبل تهیه شده ای داشته باشید یه دفاعیه ای رو خداوند برای شما مطرح میکند حکمتهای این کار رو هم برای شما میگوییم تا آگاهانه برخورد کنید خب در آیه قبلی بازگو کردیم که خداوند پس از تحویل قبله فرمود قل لله المشرق و المغرب خداوند سبحان شرق و غرب ندارد مشرق و مغرب که قبله باشد قبله اوست هر کجا رو به حضرت دوست شود همانجا روی اوست لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و خداوند به انوار هدایت به سوی صراط مستقیم اون کسی رو که قابلیت اون داشته باشد رهنمون میکند خب توضیحاتی دادیم دیگه تکرار مباحث گذشته نکنم که برسیم انشاءالله این آیه رو تمام کنیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا به دنبال این بحث فرمود خداوند ما شما رو کذالک این چنین امتی وسط قرار داریم توضیح دادیم محضر شریفتون که کلمه وسط در اینجا یه احتمال همان گونه که مستحضرید نوعاً وسط اوسط رمز کمال و رمز بهینه بودن شیء است اون اعتدال رو میرساند همون جمله معروف و ضرب المثلی که عزیزان هستید خیر الامور اوسطا و همون گونه استشهاد کردن محضر شریفتون در اون جلسه در جریان سوره قلم و قال اوسطهم علم اقل لکم لولا تسبحون اوسط یعنی عقل کسی که عقلش از همه بیشتره میگن اوسط القوم عقل بیشتر رو عقل اون انسانی که فهیم‌تر است اونو اوسط مینامند اصلا خود اوسط بودن یعنی رمز کمال رمز نه راستگرایی نه چپگرایی نه افراد نه تفرید اعتدال اعتدال و کذالک جعلناکم امتا وسطا ما شما رو امت وسط قرار دادیم لتکونوا شهداء علی الناس حال قبل از این که بخش دوم رو عرض کنم یه اشاره به این که به هر حال این اعتدال رو میرساند بخواهیم به گونه این با بحث قبل هم مرتبط باشد هنگامی که بحث شرق و غرب مطرح شد بازگو کردیم معذر شریفتون که یک سوی اون یهودیت است و سوی دیگر مسیحیت است و اساسا این دو رمزی در قرآن دارن مشرق رمز مسیحیت است در کلام الهی و مغرب رمز یهودیت است چرا بازگو شد اون هفته دو توجیه برای این مسئله بازگو کردیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا، خداوند اشاره به این حقیقت میکند کمال این دو شریعت رو در شرع مقدس اسلام و نبی مکرم و پیام او حضرت حق گرد آورده است. لتکونوا شهداء علی الناس، تا اون که شما باشید شهداء بر مردم و رسول شهید بر شما باشد. اشاره داشتیم در اون بخش از عرایض که اینجا کلمه شهداء با حرف جر علا آمده است. اون معنایی از شهادت که در ذهن شریف عزیزان است که گواهی دادن باشد با حرف لام میاد، یعنی برای فلانی شهادت بده، یا شهادت دادم شهدت لهو، مثلا شهادت دادم برای فلانی با لام میاد، اینجا با علا آمده است، شهداء علی الناس. ناگزیریم اشاره به مباحث ادبی آیه شریف باشد، دو سه جا تا پایان آیه بحث ادبی دارد که در تفهیم بحث مؤثر است. مستحضری که علا هنگامی که میاد رمز استعلاء است، رمز استیلاء است، یه هیمنه ای دارد در بیان این آیه، یه تسلطی رو خداوند بازگو می کند. لتکونوا شهداء علی الناس، تا شما شهید بر مردم باشید و رسول شهید بر شما باشد. ما از انتهای آیه به ابتدا میاییم تا بهتر روشن باشد. رسول خدا به عنوان یه شهید بر امت است اینجا و در آیات دیگر مطرح می شود. اون شهادتی که اینجا بازگو می شود و مطرح است، اون گواهی که اینجا مطرح است، همان گونه که اشاره کردیم، به معنای میزان، به معنای مراقب و نظارگر بودن است، در صحنه بودن است. این معنای شهادت معنای گواهی رو ندارد، شهادت معنای حضور رو دارد. رسول حاضر بر چگونگی عمل شماست، کردار شماست، ضابطه عمل شما در دست رسول است. رسول خدا شاهد بر اعمال امت است، او کاستی ها، چگی ها، کندی ها، سستی ها، تندی ها رو تذکر می دهد. معیار و ملاک به هر حال اوست. به بیان دیگر، بازگشت مسئله به همان ولکم فی رسول الله اسوه حسنه است، همان اسوه بودن رسول است. اگر در پیمودن ره به سوی خدا انسانها نیاز به صراطی دارند، اگر نیاز به صراطی ندارند که پیغمبر هم نمیخواهند. اگر خداوند سبحان برای جذب انسانها به سوی خودش یه راه معینی رو تعیین کرده است، اگر خالق و آفریدگار بشر برای کمال جویی و کمال طلبی انسان که در نهاد و فطرت او نهاده است پاسخی داده است به بشر، پس از آفرینش با رمز هدایت این راه رو براش گشوده است، هادی قرار داده است، مسیر تعیین کرده است، و اون کسی که راه نمایی این مسیر است رسولان الهی هستند، اونها که ساروان این کاروانند پیغمبران خدا هستند و انبیاء الهی خطبه این مسیر، و لذا طبعا بر این هاست که اشتباهات و خطاها، سستی ها، تندی ها، همان گونه که عرض کردم، توسط اینها بازگو شود. این دو قرآن به این گونه بازگو می کند: و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر بر شما امت شهید است، پیغمبر میزان است، شما به او بنگرید، شما به برخورد اجتماعی او بنگرید، شما به عبادت به اطاعت او بنگرید، شما به رعایت حقوق او بنگرید، شما اخلاق او ببینید، حدود او ببینید، معاش او ببینید، معاد او ببینید. پیغمبر میزانی است که در بین شما خداوند سبحان قرار داده است. و یکون الرسول علیکم شهیدا، خب حالا اون بخش قبلی لتکونوا شهداء علی الناس، پیغمبر چنین نقشی رو نسبت به شما دارد. لتکونوا شهداء علی الناس، تا این که بوده باشید شما نیز بر مردم و در دیگر جوامع شهید باشید، شهداء دیگر جوامع باشید. حالا اینجا ممکنه گاهی معنا چنین بازگو کنیم که به هر حال این به قول ما یه حالت ایدئالی است، خداوند ایدئالی رو مطرح میکند، حق هم این است، چنین هم باید باشد. لتکونوا شهداء علی الناس، امت اسلام، پیروان پیغمبر مکرم اسلام، همون گونه که نبی برای اینها میزان و الگوست، اینها باید برای دیگران الگو و میزان باشن. این حقیست. میخواهد خداوند سبحان از پیروان آخرین شریعت که برترین حقیقت رو نشان بدن در زندگی، و اینها با اقتدا و تأسی به نبی مکرم اسلام آبروی این شریعت باشن، آبروی این دیانت باشن، به اینها الگو باشن. همان که بارها میبینیم در زبان معصومی علیه السلام مکرر این حدیث رو عرض کردم، فرمودن الحسن و حسن و من کل احد، هر آدمی که در جهان خوب باشد خوب است، اما به من که احسن، اما شما وقتی این کار رو میکنید جلال و جلال دیگری دارد. و القبیح و قبیح من کل احد، قبیح از هر کسی سر بزند در عالم زشت است، اما از مسلمان که سر میزند خلاف عهد، یه یهودی کند، مسیحی کند، کسی که اعتقاد به مبدا نمازی ندارد خلاف عهدی کرده است، بد است، فرقی نمی کند. اما وقتی یه مسلمان خلاف عهد می کند، این زشتی صد چندان است. دروغ بد است، خیانت بد است، ظلم بد است، اما از مسلمان اگر سر میزند صدها مرتبه بدتر است. ولو قبیح و قبیح من کل اهل، اما به من که عقبه، همونطور حسن، همونطور کمال عرض کردم. اینو خداوند سبحان مطرح می کند، لتکون شهدا علی الناس، خدا می خواهد که شما پیروان این پیغمبر گواهان بر شما میزان باشید، الگو باشید، شما ضابطه در مسیر زندگی باشید و چنین عمل کردی رو نشان بده. خب حالا این از این دیدگاه آیه رو اینطور بازگو میکنیم و گفتن مفسرین، اما اگر یه قدری با دقت بیشتر نگاه کنیم شاید از آیه چیز دیگر استفاده شود. ما شما رو امت وسط قرار دادیم، لتکون و شهدا علی الناس، تا شما میزان برای مردم باشید و پیغمبر میزان بر شما باشد. اینجا یه مقداری محل کلام و تأمله. اگر بگیم که آیا خب با شناختی که به جامعه داریم، به وضعیت مسلمین داریم، کجا مسلمون ها، اگر امروز یه میلیارد مسلمان داریم، 1,300,000,000 اسمن مسلمان، آماری مسلمان داریم در روی کره خاک، از هر 5 نفر یه نفر مسلمان است، آیا اینها میزانن برای دیگران؟ همین ها میزانن؟ در بین مسلمون ها کسانی داریم که هیچ چیز جز اسم از اسلام ندارن. اینها حتی شناخت به خود پیغمبر ندارن، اصلا پیغمبر رو درست نمیشناسن، شناسنامه پیغمبر رو درست نمیشناسن و مسلمانن. اینها لتکون شهدا علی الناس کجاست؟ اینها کجا شهدا بر مردم میتوانند باشند؟ اینها کجا میزان بر مردمند؟ اینها کجا الگوها خواهند بود و ضابط من میکنن مسیر دیگران رو؟ با توجه به این زمینه‌ای که وجود دارد و قرائنی که در بعض دیگر از آیات دارید و در کنار این یه دو سه روایت محکم که در این جهت وجود دارد، یه توجیه دیگری رو محضر و مبارک عزیزان استفاده دیگری رو حد دقیقا از میکنیم، نظریه دیگری رو حد دقیقا در کنار این آیه شریف مطرح است و اون این که لتکونو شهدا علی الناس، تا باشید شهدا بر مردم. کلمه شهدا در قرآن یه قداست خاصی دارد. الان ذهن عزیزان و سروران عزیز به مجرد این که کلمه شهدا رو ما به کار میبریم، ذهن مبارک شما به اونها، اون عزیزانی منتقل می شود که اینها ایثارگران در راه خدا بودند، اینها عزیزترین نفیسترین چیزی که در وجودشون، جانشون، اون گوهر جان رو در راه خدا تقدیم کردند به قربانیان فی سبیل الله. شما اینها به ذهنتون میاد و حال این که یک مرتبه هم در قرآن کلمه شهدا بر کشته شدگان در راه خدا اطلاق نشده است. در قرآن القتلا فی سبیل الله داریم، کشته شده در راه خدا داریم. فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، نگو به اونها که در راه خدا کشته شدند اینها مردگانند. اینها مردگان نیستن، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم درام ما. شهدا در قرآن این معنا را ندارد. خداوند ارواح طیبه جمیع شهدای اسلام رو غریق دریای انوار رحمت خویش بگرداند. اما کلمه شهید اصطلاح روایی است. در روایات معصومین علیه الصلاه و السلام کلمه شهید و کشته شدگان در راه خدا فراوان داریم. اول من يدخل الجنه الشهید، از اولین شمار گروهی که وارد سرای مینوی حضرت حق میگردند و خلود و جاودانگی مییابند، این گروه شهدا اند، اینها کشته شدگان در راه خدا هستند. در روایات داریم، اما در قرآن کلمه شهدا معنای دیگری دارد. حالا نمونه عرض میکنم. در یکی از آیات شریفه قرآن خدا چنین مطرح می کند که خداوند سبحان چه و چه تا به اینجا می رسد، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. اینها اولئک مع الذین انعم الله، کسانی که این چنین عمل می کنند با جمع و جماعتی خواهند بود که خدا بر آنها انعم الله، خدا بر آنها نعمت فزون داده است. حالا اونها که خدا بر اینها نعمت داده است کیان؟ معرفی میکند از در 4 گروه را. النبیین، نبیین کسانی هم که خدا به اینها انعام کرده است. به دنبال اون صدیقین، صدیقین کسانی هم که مورد نعمت حقند. و شهدا و صالحین، 4 گروه مطرح میگردند. خب گروه اول نبیین مشخص است، اینها انعم الله علیه، چه نعمتی بستر از این که خداوند انبیاء خودش رو روشنگری برای اینها ایجاد کرده است. توجه دارید شخصیت های بزرگ وحی، اینها که مسئولیت سنگین بر دوش دارن، نیاز به آزمودگی بیشتر دارن، نیاز به خبرویت بیشتر و شناخت بیشتر از جان، جهان، انسان، محیط پیرامون برخورد با بشر دارن. اینها باید حقیقت وجود را بهتر بشناسن. بزا خداوند سبحان به اینها انعم الله علیهم نعمت داده است. چه نعمتی برتر از این که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. قرآن بازگو میکند ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را نشان دادیم، ما ابراهیم را به دیاری بردیم، ما به ابراهیم تعالیمی دادیم، همان که اراءت الآیات هست. آیاتی ما به ابراهیم نشان دادیم، دل ابراهیم استوار و محکم گردیده است، بینش والا پیدا کرده است، یه دوره فشرده تعلیمات عالی دیده است، موسی دیده است، عیسی دیده است، نبی مکرم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پیغمبر اراءت الآیات دارد، همان که شما عزیزان با نام معراج با آن آشنا هستید. قرآن تعبیر معراج ندارد، تعبیر اراءت الآیات دارد. انبیا اینها کلاس دیدند، اینها دوره فشرده دیدند، اینها آموزش لازم را برای مسئولیت سنگینی که دارند دیدند. از این نعمت بالاتر میشوند؟ انعم الله علیهم، اینها مورد نعمت خدا قرار گرفتند. خب ردیف بعدی که مطرح میشد بوده کسی باشد که همپایی با اینها باشد. اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الشهداء و الصالحین. صدیقین و شهدا و صالحین باید کسانی باشن در همین ردیف، یک کسانی باشن در این گماش و در این جمع و جماعت. در ذیل این آیه شریفی که تلاوت کردم دو سه روایات مفصل داریم، عرض کردم که اینها مقدمات و مؤخراتی هم دارن. اشاره فرمودن ذوات مقدسه معصومی علیه مصطلات و سلام که نحن شهدا، ما اون شهدایی هستیم که در کنار انبیا مطرحیم، ما اون شهدایی هستیم که نحن الامت الوسط، ما اون امت وسطی هستیم که خدا به عنوان شهدا از ما یاد میکنن. به این معنا توجیه رضیه این چنین میشود. خب در بین این امت خداوند سبحان اون شخصیت ممتاز نبی مکرم رو به عنوان الگوی اول مطرح میکنن. پیغمبر مکرم اسلام اسوه حسنه، الگوی تام و کامل، اون میزان است، میزان الاعمال اوست. در کنار پیغمبر مکرم اسلام اون موازینی که مطرح میشن لتکونو شهدا علی الناس، با این توجیه که عرض کردم این جمع و جماعتن، اون 14 خضر به امداد آمده، 14 الیاس در باد آمده، اون 14 اون شخصیت ها و ذواتی که خدا روی اینها هم کار کرده است، اون شخصیت ها و ذواتی که اینها رسیدن به مرز قابلیت های تامه انسانی، اونها تبلور حقیقت وجودی خلقت خداوند در سیمای انسانه. ان الله خلق آدم علی صورته، اینها کسانی هستند که بر صورت حقیقی آدم تجلی در وجود دارند. اون شخصیت های با عظمت و ذوات مقدسه و مبارکی هستند که اینها میتونن معیار باشن. 1,300,000,000 لتکون شهدا علی الناس، شهدا علی الناس نمیتونن باشن، باید مصداق داشته باشه آیه شریفه، مصداق حق و اتم اون که بدون تأمل میتوان پذیرفت. این بزرگوارانه، اونها که تحت تربیت مستقیم نبی مکرم اسلام تربیت شدن، اونها که اگر میخواهیم هر کجای دین رو بنگریم به سیمای اونها بنگریم میبینیم نمونه عملی اون رو، اگر جنبه تئوری اون رو میخوانیم عملی اون رو در سیمای اونها میبینیم. عدل را، جود را، کرم را، سخا را، تعبد را، اعتقاد را، عزم را، ایثار را، هر چرا بخواهیم در دین بنگریم میتوانیم نمونه عینی را در اونها. این میشه معنای شهدا بودن، این میشه معنای میزان بودن و ضابطه بودن و نظارگر بودن بر حقیقت دین. فرمود ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما شهدا بر مردم باشید و رسول نیز بر شما میزان است. باز با این توجیه خود معصومین علیه السلام جای تأمل نداره که باز سؤالی مطرح نشه. نه، همان گونه که شنیدید شخصیت با عظمت نبی مکرم اسلام در اون مستوا که امیر المومنین انگامی که سخن میگوید انا عبد من عبید محمد، امیر علیه السلام چه این تعبیر و نسبت خود به پیغمبر به کار میبرد. پیغمبر بر اونها میزان است، اونها بر مردم میزانند. این هم توجیهیست به این کیفیت. بعض از بزرگان اشاره دارند و ما هم تکمیلش کردیم محضر شریف. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. بازگشتی است به بحث تحلیل قبله و تکمیل اون بحث. فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، و ما قرار ندادیم اون قبله ای را که كنت عليها، که شما به سوی اون قبله و بر اون قبله بودید، الا لنعلم من يتبع الرسول، تا اون الا اون که بدانیم روشن گرده چه کسانی تبعیت میکنن پیغمبر را و چه کسانی بازگشت به دنبال دارن و دیگه تبعیت پیغمبر نمیکنن. خب عزیزانی که از ابتدا بحث و خدمتشون مرور میکردیم، دیدید قضیه این چنین شد. پیغمبر وارد مدینه شدند. مدینه شهر یهودیست، یثرب است. نبی مکرم حداقل 13 ماه، حداکثر قول 17 ماه، رسول خدا در طی این مدت اون قبله ای رو پذیرفته است که شاخص برای یهودیان است. یعنی پیغمبر رو به بیت المقدس، بیت المقدس، مسجد الاقصا کرده است و اولین فریضه اسلامی خیش نماز رو به جا آورده است. با این وضعیت همگامی با یهودیان کرده است پیغمبر. خب این موجی به راه انداخته است، سوالات ایجاد کرده است، این یه مقدار تنش ایجاد کرده، یهودی ها رو با قول ما مغرور کرده است. اینها گفتن دیدید شما هم، پیغمبر شما هم قبله ما قبله اوست، به قبله ما توجه کرده است. خب حرف های سفیهانه همون گونه که قرآن بازگو فرمود مطرح شد، مثال دیگر مطرح بود. یه مرتبه با اون وضعیت خاص دستور صادر شد و پیغمبر بعد از 10 ماه قبله رو عوض کردن. اینجا مشکلات ایجاد شد. چطور پیغمبر قبله رو عوض کردن؟ چی شد که پیغمبر این کار رو کردن؟ اگر این قبله حق بود چرا رو برگرداندن؟ اگر باطل بود چرا از اول توجه به اون کردن؟ سوال‌ها مطرح شد و همون گونه که به مزاح گفتیم نظر مبارکتون، شبهات بعدی رو مطرح کردن. خب آقا این مرده شما رو رو به کجا، این مرحوم آقا کجا دفن شدن؟ رو به بیت المقدس. خب حالا دیگه ایشان جز صف مسلمین نخواهند بود، چون مسلمان‌ها رو من بعد رو به مسجد الحرام دفنشون می‌کنن. پس مرحوم آقاتون رفتن، از رقبه اسلام خارج شدن. دیگه این مسائل هست در تاریخ مطرح میشد، گفتگو میشد، ایراد میکردن بر مسلمان ها. خداوند سبحان در زیل این آیه دو سه نکته رو مطرح میکنه. فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، پیغمبر ما قرار ندادیم اون قبله ای که كنت عليها. فعل جعل دو مفعولی است، مفعول اول اون قبله است، مفعول دوم التي كنت عليها. اون قبله یا که شما رو اون قبله توجه می کردی، ما اینو چرا قرار دادیم؟ حالا این کدام قبله است؟ دیگه ظاهرا مشخص مراد همون بیت المقدس است که پیغمبر رو به اون بودند و حال رو برگرداندن. پیغمبر بیت المقدس و مسجد الاقصا را، اون قبله را، ما چرا برای شما قبله کردیم؟ صدها حکمت وجود دارن. یه نکتش این، الا لنعلمه، اونو قبله قرار ندادیم الا اون که مشخص باشه همین اول کار کی با شماست کی با شما نیست. لنعلم من یتبع الرسول، تا آگاه گردیم که چه کسی تبعیت رسول میکنه و چه کسی باز میگرده به دنبال. خب اینجا ناگزیرم توقف کنم. الا لنعلم، قبل از این که اصل فلسفه تحلیل مطرح باشد، این کمی میگذه انسان را. خداوند میگه که ما این کار رو نکردیم، تحلیل قبله نبود، دستور رو به مسجد الاقصا و اونگاه رو به مسجد الحرام صادر نشد. الا لنعلم، تا اینکه بدانیم. فعل نعلم فاعلش خداست. تا ما بدانیم، یه قدری ما نگران میشیم. ما که سعی علم الهی را میدانیم، ما که حوزه گسترده آگاهی حضرت حق را از وجود میدانیم، یه کم برامون نگرانی ایجاد میشه. الا لنعلم چه معنا داره؟ خدا که میدانه دیگه، چرا بداند خدا؟ دو توجیه اینجا محضر شریف تو نرز می کنم. یه توجیه به اصطلاح کلامی و فلسفی است، یه توجیه عرفی است. اینجا فعل به صورت جمع است، لنعلمه، تا بدانیم ما، به فعل مفرد نیامد، متکلم وحده نیامد، متکلم محل غیر است. هنگامی که در بین یه جمعی یه نفر چیز نداند، میشه بگیم ما نمیدانیم. اگر 10 نفریم 8 نفر رو میدونن، دو نفرمون نمیدونیم، مثلا میگه ما این نمیدونیم، به لحاظ دو نفری که وجود دارن میگیم نمیدونیم. جمعی هم 10 نفرن، در بین اینها دو نفر حالا شذوذاتی دارن، مشکلاتی دارن، میگه ما این جمع متقی نیست، به لحاظ وجود اون دو نفر درست هم هست، اطلاق هم درست هست. خداوند سبحان بنابر توجیه اول لنعلمه، خدا میداند، دلیل نداره اون چه که خدا میداند پیغمبرم بداند، دلیل نداره اون چه که خدا میداند اولیاء خدا بداند، نه اینطور نیست. اولیاء خدا پیغمبر مکرم اسلام گل سلسلهشون حیطه و میزان اطلاعات پیغمبر در حدی است که خدا به او گزارش دهد. پیغمبر ماورایی از کجا میخواد علم بیاورد؟ رسول خدا حیطه اطلاعاتش اگر به غیب بنامیم همون مقدار است که عالم الغیب فلا یظهر علا فلا یظهر، خداوند سبحان اظهار نمی کند این غیبش را علا احد و هیچ کس الا لمن ارتضا، مگر بر اون کسی که بپسندد از رسولان و اولیاش. اگر اینها چیزی می دانند انبیاء الهی همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود از خداست، اینها مستقل که نمی دانند. خدا می داند که بعد از این که قبله عوض میشه مردم چه میکنن، آیا دل میدن به این قبله جدید یا نه اعتراض میکنن. اما رسول که نمیداند، باید برای پیغمبر مشخص باشه، باید پیغمبر بداند چه کسی تا کجا با اوست. این شوخی نیست این مسئله. اینها اومدن یه جمعی به عنوان مهاجر با پیغمبر راه افتادن، اومدن وارد مدینه شدن. حالا وقتی وارد مدینه شدن خطاب بینا رسید رو کنید به بیت المقدس نماز بخونید. اینها کسانی هستند که یک عمر با کعبه زندگی کردند، اینها کسانی هستند که یک عمر اونس به کعبه داشتند. اینو در تاریخ بخوانید، اساسا قبل از بعثت پیغمبر مکرم اسلام و قبل از اینکه رسول مبعوث شود، موقعیت و وجاهت کعبه رو قبلا عرض کردم خدمتتون، جایگاه والایی بوده است. همان بت پرستان مکه و همانها که اعتقاد توحیدی ندارند، توحید در مقام ربوبیت ندارند، اینها به کعبه اونس دارند، اینها وابسته عادت به کعبه دارند. اصلا یه زمانی حتی بعض از کسانی که تاریخ ادیان رو بررسی میکنن تحلیل دارن، ریشه بت پرستی و بت گرایی در جامعه عرب رو در جزیره رو در جزیره العرب رو بازگشتش رو به همین میدانن. یه زمانی ایلاف رحلت الشتاء و صیف، این شمال و جنوب رفتن اعراب حاشیه و مجاور کعبه، اینها رو به این فکر فرداشت که ما چگونه بریم، ما که دلداده این خانه این دوست می‌داریم، روز شب دلمون می‌بینه، غم دلمون می‌ریزد این خانه رو که می‌بینیم. اونسی داریم به یاد اسماعیل می‌افتیم، به یاد ابراهیم می‌افتیم، به یاد آبامون می‌افتیم، و همون فکر خودشون وسط تفکر خودشون. گفتن اینها چه بکنیم؟ اینها هنگامی که جمعی از مهاجرین می‌خواستن از کنار خانه هجرت کنن، این سون سوبن سنگ‌هایی را از جوار خانه برمی‌داشتن. این سنگ‌ها رو انگار خودشون می‌بردن، در هر کجا که مستقر می‌شدن این سنگ رو می‌ذاشتن، اگر دلشون می‌گرفت با علما یه چرخی دور این سنگ می‌زدن، اتفاقی می‌کردن. نام این سنگ دواره، دوار. کسانی که نام بت‌های عرب رو نوشتن مانند کلبی در الاسنام، در کتاب الاسنام 365 رو می‌نویسن، یکیش دواره، یکیش همینه. اینها به این عشق سنگی می‌بردن، دور اون می‌گشتن، می‌گفتن کعبه سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. اینها با این فکر این کار رو می‌کردن، این سنگ رو می‌بردن. خب بعد این کم کم استقلال به این سنگ داد، بازگشت دیدن این هیپ این سنگ رو می دورش گشتن، این هم بکش بکنن دور این هم بچه سنگاری باز، این هم باز بدش نیاد. به حال با چنین زمینه هایی وجود داشته است، اینها هم سینطوری به کعبه دارن. یه مرتبه دیگه این جمعی که اومدن وارد مدینه شدن، این مکیون به اینها بگن رو کنید به مسجد الاقصا، به یادگار سلیمان و داوود، به اونجا که یهودیان در اونجا انس دارن رو به اونجا کنید به نماز بخوانید. اینها چه میکنن؟ اینها قبول میکنن یا نه؟ اینجا باید مشخص باشه چه کسی من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبه. اینجا باید مشخص باشه بعد از اینکه دستور صادر میشه کی میسته. آیا بعد از اینکه تبعیت، بعد از اینکه این دستور معکر آمده، کی اهل تبعیته، کی اهل اینه که بگه نه من اونسامو نمیتونم از دست بدم، ما با همان که حال 17 ما خوندن حالا دستور صادر میشه رو بگردانیم به مسجد الحرام، کی اهلش باز اعتراض و انقلاب کند، کی نه میپذیره. خداوند سبحان تحویل قبله رو در همون ابتداء ورود پیغمبر، یکی از فلسفه های اون رو سر و ناسره شدن امت میداند. اینها با این آزمایش مشخص میشه تا کجا با ما هستن تا کجا نیستن. خب این اصل خیلی مهمی است عزیزان در دین، این در برخورد با خدا و رسول یه اصل مهمیه که ما چگونه چه مقدار خودمون در بینیم و چه مقدار خودمون در بین نیستیم. به بیان ساده تر چگونه هستیم ما وقتی دستوری از ناحیه خداوند سبحان میرسه مستقیم از حضرت حق صادر میشه، آیا ما در قبال دستور خدا چه موضعی داریم؟ چه مقدار به ذهنمون میاد؟ خب ببینید خیلی مشکل درست میکنه. خیلی ها گرفتاریشون همینه، از همین برخواسته در طول تاریخ دین ادیان الهی، که اینا وقتی دستوری ساده شده از سوی خدا، اون اطاعت و عبادت لازم رو، عبودیت لازم رو نداشتن. واقعا خود مطرح بوده، یعنی رفتی دستوری میاد به خود نگریشتن، میپسندی یا نمیپسندی، اونگاه با خواسته خودشون سنجیدن این دستور را خوبه یا این دستور بده، اطاعت میکنیم یا نمیکنیم. یعنی هم این چینی بوده است. اون کسانی که هنگامی که دستور صادر میشد تأمل نداشت، اینها خودی در بین نبود، یعنی خدا دیگر به پرستش دارد، این روشن میشه، این یه ضابطه میشه برای این کار. خب پس لنعلم، اینجا به لحاظ این که پیغمبر نمیداند، خداوند میگه لنعلم، تا روشن باشد برای پیغمبر، برای خدا روشن است برای پیغمبر. اما اون توجیه کلامی که عرض کردم در مورد علم الهی، اینو نباید بترسیم، نگرانی نداره. وقتی خدا در قرآن میگه لیعلم الله، تا خدا بداند، بگی ما خدا مگر نمیداند؟ نه، علم دو مقام دارد. گاه علم در مقام تصور است عزیزان، گاه علم در مقام تحقق است. خداوند سبحان علم دارد به هر موضوعی تصوران، در مقام تصور و حق مطلب خدا علم دارد. اما این معلوم خدا به این علم الهی زمانی باید بروز خارجی پیدا کند، آنگاه که بروز خارجی پیدا میکنه میشه علم تحقیقی. خداوند سبحان علم تصوریش ذاتی است، علم تحققی حضرت احدیت بستگی به اون بستر زمان و بروز اون معلوم دارد. هر زمانی که زمان بروز اون معلوم باشد، علم خدا میشه فعلی، اون علم ذاتی تبدیل به فعلیت میشه. همه قدری بس، من سعی کردم روانش کنم، اما بس بحث کلامیست، بحث فلسفیست. به هر حال مقام تصور وجود دارد، مقام تحقق در گروه زمان پیشه است. تا این که خدا بدانه، یعنی که تا بروز پیدا کند اون زمان، تا محقق بشه، تا شما بفهمید این تحقق را چه این است. فرمود لنعلم، تا محقق بشه و روشن بشه، چه کسانی تابع رسولند و چه کسانی ینغلب علا عقبی. اینها بازگشت به عقب، یعنی پشت و پاشنه. وقتی ما میخواییم به جلو حرکت کنیم، نوعا فشار بر روی سر پاست، روی انگشتان پاست، روی سینه پاست. انگامی کسی میخواد عقب بیاد، او پاشنه تکیه میکنه. عقب پاشنه، عقب گرایی، پس گرایی، علا عقبه دو پاشنه هر کس. تا اون کسی که ببینیم چه کسی وقتی دستور تحریر قبله میاد سمعن و طاعه میپذیرد. اساسا از این بالاتر، اگر به یه قبله مسجد دیگه، دیگه بنای مقدستر از مسجد که نیست. وقتی امر خدا اومد فلان کسی مسجد رو خراب کن، خب اینجا مشکل من بحث و بگونه یاد میکنم که با یه مثال اگر بگیم بهتره. خب ببینید، گاه عادتها و اونسهای ما یا خواسته ها و امیال ما به گونه میشه که به ما اجازه نمیده که بپذیریم مستقیم امر خدا را. یه مقدار تنظیر دور از بحث، اما میرسونه مطلب رو. مثال همین مثالی ماه رمضان روزه رو توجه کنید شما. خب گاه یه واقعا فمن کان دیگه از این سریعتر که خدا نمیتواند بگوید ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. ماه رمضان آمده است، بله، وجوب روزه 100% است در کلام الهی، بله، اما اگر از شما کسی مریضه یا مسافر روزه نداره. خب این نص سریع قرآن است، نه اجتهاد مجتهدی است، نه فتوای مفتی است، نه روایت راوی است. اگر کسی این چنین است روزه نداره. حالا یه آقای 40 سال 45 سال روزه گرفته است، حالا در سن 60 سالگی این پیرمرد مسلمان بزرگوار مشکلی پیش اومده است امسال رمضان، رفته دکتر، دکتر میگه آقا نظر من نباید بگی، نباید بگی. و اگر دکتر مسلمان است، خود حجت برای ما، اگر دکتر مسلمانی به ما بگه تو فردا روزه نگیر، نباید بگیریم. اگر میداریم دکتر مسلمان روزه رو میفهمه، قولش برای ما حجت کافی است. حتی از این بالاتر آیان بزرگان فتوا میدن که اگر احتمال ضرر دادی، نه اینکه ضرر قطعی باشه، اگر احتمال ضرر آمد مشکل روزه است. حالا یک کسی که 40 سال روزه گرفته، حالا بهش میگن دو تا بخوری، دو تا دکتر، دو تا حاضر طبیب میگن دو تا بخوری، میگه اگر سرم بره روزه ماه رمضان رو بگیرم، همینطورم میشه و میمه رمضان نمیرسه سر میره. خب این آقا اقدام بر علیه خودش کرده، این مشکل برای خودش درست کرده. این چه اطاعتی است؟ این چه روزه است؟ این چه عبادتی است؟ و
و کذالک اسعلنا مقایسه کنید در بقیه ابواب در زندگی خودمون. خیلی از دینداری ما اینطوریه، یعنی ما خیلی از دینمون بر اساس خواسته هاست، بر اساس نفسانیات خودمونه، بر اساس عادت هاست، نه بر اساس عقاید. خو کردیم، طبیعت ثانویه‌مون شده است، دلمون میخواد، خواسته خودمون رو تحمیل بر دین خدا میکنیم، اینطور دینداری میکنیم. خب این هم یه زمانهایی پیش میاد، یه معیارهایی پیش میاد، این دو گروه مشخص میشن که کی تمام وجودش آینه ایست برای تابش عوامر الهی که بازتاب داشته باشد، چی زنگار داره. این یکی از صحنه هاست، صحنه سختی هم بوده است گویا. و این کانت، قرآن اشاره میکند، و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. این مسئله تحویل قبله رو شوخی ندیدید، این که قبله رو به بیت المقدس شد اونگاه بازگشت به مسجد الحرام، خیلی ها رو تکان داد، خیلی ها نتونستن ثابت باشن، اینها به میلشون نچسبید، گفتن نمیخوایم مثلا. فرمود و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. این مشکل بود، این یه امتحان سخت بود، این یه قربال خوردن عالی بود، امر کبیره ای بود، سنگینی بود. الا علی الذین هدی الله، نه اما برای اونها که دل به هدایت الهی دادن دشوار نبود و سنگین نبود، برای اون کسانی که میلرزیدن استوار نبودن در وادی معرفت، عرض کردم خواسته های خودشون رو در دین میجستن، امیال خودشون رو در تبعیت پیغمبر میجستن، نه خود حقیقت تبعیت پیغمبر و اطاعت از خدا را، برای اینها دشوار نبود، اما برای اینجا هم دشوار. و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و خداوند سبحان ایمان و عمل کرده ایمانی شما رو ضایع نمی کند. این پاسخ سوال بعدی است. خب قبله عوض شده است، یه فلسفه قبله این بود، حالا یه سوالی که اینجا مطرح شد همون گونه که اول عرض کردم این، خب ما یک عمر نماز خواندیم رو به مسجد الاقصی، شما از امروز نماز ظهر گفتید رو به مسجد الحرام بخونید، اون 40 سال هم 40 سال اینجا نبوده، به هر حال بگید این چند ماه چی میشه، این نماز ها چی میشه، این عبادات چی میشه، این طاعات چی میشه، آیا اینها مورد قبول است یا مورد قبول نیست، اینها ضایع شد، روز از نو روزی از نو چگونه خواهد شد. این آیه شریفه، این بخش از آیه ادامه این سال پاسخ این سال رو مطرح میکند. توجه دارند عزیزان، اینو ما میگیم قانون عطف به ما سبق نمیشه، همیشه قانون نظر به آینده بعد از صدور دارن. اگر یه مصوبه امروز در مجلس شورای اسلامی ما تصویب میشه، دیگه به گذشته کاری نمیره، غلطه، نسبت به آینده است، حکم نسبت به آینده میشه از زمان تصویب قانون. چه قانون فعلیت پیدا میکنه؟ قانون عطف به ما سبق نمیشه، بعد نظر به آینده دارد. این در قوانین مدنی، تمام قوانین این چنین است. حالا به عنوان یه مسئله فقهی عرض میکنم که این بحث پیش میاد، حالا ثمرات خوبی هم داره. اگر یه معامله فسخ میشه، معامله انجام شده است، حالا یه بیع یه معامله فسخ میشه، این فسخ از چه زمانه؟ از زمان انعقاد معامله است. من جنسی خریدم آقا، ای بشه ندیدم، حالا که 3 ماه 4 ماه گذاشتم کنار، حالا که آوردم باز کنم این پارتی جنس رو، دیدم آقا چیست این جنس، سراسر ای بس و نقص است، و من خیار عیب دارم، میتونم این جنس رو پس بدم، این جنس میشه، این معامله میشه باطل. این معامله ای که من فسخش میکنم، فسخ از الان یا از زمانی که معامله کردم، از 6 ماه قبل یا از الان. من آقا معامله جنس خریدم، بعد از 1 سال فهمیدم چه قبلی مقبول شدم، اونم 50% مقبول شدم. خب میگن آقا اگر کسی احساس قبل کرد، از هر زمانی که احساس قبل کرد مورد قبول قبلش، منتها باید فورا به کار ببنده قبل رو. اگر دیر به فهمه ایراد نداره، اما دیر به کار ببره ایراد داره. بسیار خوب، حالا معامله رو میخوام فسخ کنم، این فسخ از الان حساب میشه، از روز اول معامله. یعنی تصرفات من در این 1 ساله چی میشه؟ از یک میگن فسخ از الان روز اول کار نداره دیگه، عطف به ما سبق نمیشه. اگر فسخ از الان تصرفات و تحولات و مالکیت های قبلی معتبر است، اگر هر صورتی داشته معتبر بوده. در اینجا خداوند سبحان این حقیقت رو مطرح میکند، ما کان الله لیضیع ایمانکم. نگران نباشید، هر کاری کردید دوش جانتون طبق دستور بوده، خدا مشمول رحمتتون میکند. از الان به بعد وظیفه این است، دیروز وظیفه اون بوده است، ترویج دین به هر چه زمان افتضاع کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. شما امروز وظیفتون این است که رو به سوی مسجد الحرام باشید، دیروز وظیفه شما مسجد الاقصی بود. تعبد همین معنا را دارد، عبودیت همین معنا را اساسا دارد. فرمود خدا ضایع نمی کند که ایمان شما را. نهایت نقطه دیگر اینجاست، خدا از عمل کرده 17 ماهه مسلمین در این مدت گذشته تعبیر به ایمان می کند. خب اینو توجه دارید، ما میگیم ایمان یعنی اعتماد، ایمان که عمل نیست. خدا ایمان شما رو ضایع می کند، یعنی اعمال شما رو ضایع نمی کند. چطور ایمان به معنای عمل؟ هم کدیم ارتباط ایمان به عمل دو گونه است. بعضی ها معتقدند عمل جزء ایمان است، عمل جزء ایمان است. میگن ایمان سه جزء داره: ایمان اقرار بالقلب، عقد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. یه باور درونی است، یه اقرار زبانی است، یک عمل ارکانی است. پس در این صورت ایمان میشه عمل جزئی از ایمان، عمل یه سوم ایمان، جزء از ایمان. خب این یه توجیه است، یعنی به اصطلاح ادبی التزاماً ایمان رو جزء عمل میدانند. بعضی ها معتقدند نه آقا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این همه در قرآن تفکیک شده، اینا با هم ایمان یه جاست، عمل به دنبال آن است. میگن نه، ایمان یه امر درونی و قلبی است، اما این امر درونی و قلبی تا زمانی که در قلب باشه اثر نداره، بلکه چه باید بشه؟ باید بیاد بیرون. ابراز ایمان نامش عمل است، بروز ایمان و ظهور ایمان نامش عمل است. تا بارز نشود ایمان مشخص نمیشه چه کار است. تشخص ایمان به عمل خواهد بود، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات. اینجا پس بنابراین خدا فرمود خدا ایمان شما رو ضایع نمی کند، یعنی اون آثاری که نشان دادی در ایمانتون، تقواتون، عبادتتون، نمازتون رو هر آنچه کردید خدا ضایع نمی کند و اجر اون رو به شما خواهد داد. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا به مردم رؤوف رحیم است. اولا فرمود ان الله بالناس، باز ببینید نفرمود ان الله بالمؤمنین، ان الله بالمسلمین. خدا نسبت به تمام مردم رؤوف و رحیم است. ان الله بالناس بالناس لرؤوف و رحیم. سعه رعفت و رحمت الهی اختصاص ندارد، شما بیش دارد، فضولی و کاستی دارد، اما تأثیری ندارد. خدا به تمام بندگان خویش رحمت و رعفت خود را شامل می کند، به همه خدا سر لطف دارد، حالا کم و زیاد دارد، اختصاصی و غیر اختصاصی دارد، فزونی فوقلاده و غیر فوقلاده دارد، اما نسبت به همه خدا رعفت و رحمت دارد، همه مشمول رعفت و رحمت الهی می گردن. خدا نسبت به انسانها رؤوف رحیم است. این دو صفت است از اوصاف الهی، رؤوف و رحیم. شاید به ظاهر معنا میکنه که هر دوی خدا مهربان است، اما این دو با هم فرق دارن، یه فرقی دارن. فرق بین رؤوف و رحیم این است: خداوند رحیم است، گاه یه کسی کاستی نداره، مشکل نداره، یه کسی خونه داره، آقا یه خونه 50 متری داره، حالا ما کمکش میکنیم که این خونه 50 متری برای توسعه و اهل ایامش بشه 150 متری، این میشه رحمت، این میشه رحمت. وقتی احسان و کمکی به کسی میشه که داره شرایط، اما تکمیل شرایط میشه، توسعه در کارش میشه، بهبود وضع میشه، این میشه رحمت. نیکی به کسی که خوب اما خوبترش میکنیم، به راه دستش بهتر میگیریم، این میشه رحمت. اما گاه نه، یک کسی اصلا بیچاره است، سرپناهی نداره، سرپناهی نداره، اینجا کمک بیم میکنیم یه چهار ستونی برحال یه چهار دیواری بسازد، این میشه رعفت. یک کسی مبتلاست، یک کسی بیمار است، گرفتار است، دستش میگیریم درمانش میکنیم، این میشه رعفت. اما یک کسی خوب سلامت و کمکش میکنیم سلامتیش ادامه پیدا کنیم، میشه رحمت. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا نسبت به انسانها هر دو رو عمل میکنه، همونها که مبتلان مشکل دارن خدا دستشون میگیره، همونها که خوبن خدا خوبترشون میکنه، خدا به هر دو نظر داره. خدا بدین دو کیفیت به انسان ها می نگرد، اینها رو مشمول بخشایش و رحمت و عطایش می گرداند. حالا به لحاظ این که اختزا می کند در حال نانخوری و ذرخوری خان اختزا می کند اشاره کنیم، اما نگونه که عزیزان مستحضرین از القاب ویژه وجود مقدس ولی نعمتمون سامن الحجج علیه السلام، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، لقب حضرت الرؤوف است، یکی از اوصاف اختصاصی از سامن الحجج است. دیگه حالا با این معنایی که عرض کردم خدمتون، به تعبیر بعض از بزرگان اساتید، کم در این امر تجربی خدای رحمت کنه در واقع تجربه جمعی عزیزان رو رو مصطاب بفرمودن این امر تجربی است. گویا حضرت رضا به دردمندان بیشتر از دیگران نظر میکنند. یعنی وقتی با ابتلا کسی میاد اینجا حکایت همان میشود که تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمی آید به جوش. اون کسانی که با ابتلا میان بیشتر مشمول لطف و عنایت، اونها که از سر نیاز میان بیشتر مشمول عنایت دیگران هم میشن. اما رعفت ویژه این آغاز بیشتر اینجا مجموعات رو مبتلایان و نیازمندان رو مشمول عطا خود میکنن. فرمود ان الله ذو الناس لرؤوف رحیم. خب قد نرا تقلب وجهک فی السماء. از اینجا اشاره به اون است که پیغمبر مکرم اسلام به هر حال در طی این مدت تمام زخم زبان ها رو تحمل میکرد، تمام نیش های یهودی ها رو به قول ما تحمل میکرد، به همان گونه که عرض کردم لب نمیزد پیغمبر. پیغمبر معتقد است تا اونجا که حکمت خدا اقتضا کند باید رو به سوی مسجد اقصا باشند. هرگاه خدا امر کنه رو به سوی مسجد حرام خواهد شد، میداند پیغمبر که قبله تحویل میشود اما بر زبان جاری نمیکنه. اما در دل پیغمبر هست وقتی سر بر میخیزد به سوی مسجد اقصا این نگاهی هم به کعبه میکنه، به مسجد حرام میکنه. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. پیغمبر ما این زیر رو شدن حالات تو رو دیدیم که رو به ما کرده ای و گاه دل تو این سوسو میشه، گاه یادی از کعبه میکنی. میداند پیغمبر که این تحویل قبله موقت حکم دائم نیست اما لب باز نمی کنه. این خیلی بحث مهم نیست که باید انشاءالله در آینده خدمتتون عرض کنیم که اساسا انبیاء الهی و بزرگان اینها کسی نبودن که هیچگاه درخواست و دعا بی خود و بی جا لب باز کنن. خدا چی شد این قبله عوض نشد، ما مردیم، ما قرار شد تحویل بشه، این قبله موقت بودی یک ماه دو ماه سه ماه چهار ماه ده ماه خدا یفتر ماه ما رو سر کار گذاشتی، خدا یا یفتر ماه داریم به مسئله اقصا نماز میخوانیم بس دیگه، نه خدا کار نیست. خدا چرا ندادی؟ باید میدادی، ما رو ول کردی، خدا نکنه از ما فراموش کردی، خدا ما بنده تو هستیم. این مسئله نیست. انبیا اینها چیزها آموختن. یه جمله بگم سخن رو کوتاه کنم، اون بینش گسترده و والایی که رسولان الهی به اصل وجود و نظام آفرینش حق دارند اون چنان عظیم است. اینها نظام اتقن الهی رو درک میکنن عزیزان، ببینن ما خواسته ما وجود ما در این مجموعه با عظمت خلقت الهی هیچ نیست. این یه جزء یه جزء یه ذره ایست از اقیانوس ها از نظام دربار اتقن الهی. این که خواسته من بشه یا نشه خدایا میکنی نمیکنی این حرفا نیست در کار. اینها هر خواسته اینا با نظام اتقن الهی میسنجن، نه با خواسته ایش. ما همه وجود را برای خودمون میخواییم، اینها خودشون رو برای تمام وجود میخواهند. فرق ما با انبیا اینه، ما همه چیز رو تابع خواسته خودمون میدانیم. چی شد خدایا نشد، حالا چرا اینطوری شد برای ما نشد. اما انبیا اصلا این فکر رو ندارن، اینا خودشون به یه قطره میدانن در این مجموعه با عظمت نظام ادخن. لذا هیچگاه بحث این که چرا من یا چرا اون نمیشه اصلا، چون میدانن جهان چون چشم و خط و خال و ابروز. اینها میدانن هر چیزی در جایگاه خود است، اینها میدانن به حکمت الهی هر امری که محقق میگرده سر جاش میاد، زمان مناسب و دستر لازمش رو میخواد. با این دید وسیعی که اینها نگاه میکنن اصلا این مسائل باشون پیش نمیاد. اگرم دعا میکنن دعاشون از باب اتصاله، حکایت اعمال است که تو بند آن حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشینی یا شنی. اینا اگر چیز میخوان خواسته و خاطر اتصال مطرح میکنن، و الا اینا میدونن خداوند یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را نیان بگفتن نیست. اینها با چنین دیدگاه و با چنین شیوهی از خداوند متعال حاجت میخوان. روی مقداری بحث مفصل تر داره انشاءالله با یمایی زیبانیست. باشد به فضل الهی هفته آینده محضر و مبارک عزیزان ادامه بحث و سخن رو تحقیق خواهیم کرد. سلام و حال بفرمایید. Yeah. بسیار نکته مهمی است اینه که خداوند به عنوان فلسفه تحویل قبله مطرح فرمود و ویزان عنایت فرمودن لنعلم. باید مشخص باشه کی من یتبع، کی تابع، من ینقلب، کی برمیگرده. یک انسان واقعا بسنجه خودش رو ببین اگر یه دستوری از سوی خداست، یه دستور الهیست، ما چقدر وقت این کار رو میگم یعنی این وظیفه دینی ثابت میشه، یعنی واقعا بدون شک ثابت میشه این وظیفه بنده است، این وظیفه ای است، ما چه حالی داریم در قبال این؟ من حکایتی که همین حالا دیشب از منظرم با کنزم مرخص شدیم، سفره تنگون نگاه میکردیم به تلویزیون، دیدیم که بازیگر نقش مالک اشرف یه چیزی گفت، واقعا من فکر کردم به این نکته، حالا بلاحظ این بحث ذهنم اومد یه مرتبه که ایشان میگفت مثلا در اینکه مالک چرا از 50 متری خیمه معاویه باید برگردد، من نمیدانستم این کار رو، سوال کردم از کارگردان این فیلم کار چرا باید برگردد، چون مالک جنگاور فاتح نیست، تابع امام است. خب حالا این بحث عمیق کلامی فلسفی همه چی داره، تاریخی داره، این من از این تیکه دومه. بعد ایشان باز میگنم این آقا میگفت که من یه روز مثلا سوار تاکسی شدم، یه راننده محترم تاکسی به من این جمله رو بازگو کرد. حالا من یه بخش کلام ایشان گفتم که خلاف ادب عمومی میدانم عرض کنم، اون بخش دوم شد که مثلا راننده من گفت، زد بشاره من گفت خوشم اومده این کاره، و یه جمله گفت برگشت. خیلی فکر میخواد این جمله گفت برگشت. ما چقدر آمادگی اینو داریم که اگر داریم میریم به تمام خواستهامون میرسیم، آقا ما پس گفته شدیم توی رشته تحصیلی داریم میریم جلو، آقا ما این خانوم رو دیدیم همه چیو میخوام بگیریم دیگه تمام است، تمام وجود ما را فکر و اندیشه ما شب روز در این خانوم بدن این دختری است که خواستگاری شدیم، ما این کار رو این کار همه واقعا نگاه کنیم، این خانه رو این زندگی رو این تجارت خانه رو این کار رو، اگر همینجا الان وظیفه دین با ما باشه بگن آقا برگرد، واقعا با همین برگرد خدا و رسول برمیگردی یا به هزار و یک توجیه مترسل میشی، به هزار و یک توجیه مترسل، این جهتش هست نه اون طوره این طوره، حالا درست میشه خدا میداند لنگ میزنیم عزیزان، این درد همه ماست، من یتبع الرسول کی تابه و من ینقلب بالا عقبه، کی برمیگرده به دنبال خواسته خودش. خدایا به حق محمد آل محمد و به حق آیات قرآنت به ما توفیق تبعیت، توفیق عمومیت و اطاعت از خود و رسولانت رو مرحمت بفرما. وقتی کسی تابع باشه دیگه براش فرقی نمی کنه، وقتی کسی تابع باشه براش فرقی نمی کنه. در آستان یحیی فاطمی هستیم و هم چند شبی رو خدمت دوستان بودیم، سوره رعد اعلام اون رو وعده کردیم که از فردا شب خدمت دوستان خواهیم بود، اشاره کردم اینه که بشه وقتی تابع باشه انسان دیگه براش فرقی نمی کنه، دیگه براش امارت و خلافت و نشستن و صدارت و دوشنبه پیغمبر خدا رحمت به رحمت الهی پیوست عزیزان، دوشنبه تلیعه دوشنبه سه شبانه روز جنازه پیغمبر اسلام بر روی خاک ماند، سه شبانه روز جنازه پیغمبر بر روی خاک ماند، غروب چهارشنبه پیغمبر به خاک سپرده شد، یکی از همسران پیغمبر اومد فریاد برآورد بیایید ناخن‌های پیغمبر در سیاه میشه زرد بیایی، کجا تبعیت هست، کجا تبعیت هست، کنش حواس کجا تبعیت هست، این فراز ها رو نگاه میکنه انسان پشتش میلرزه، پشت انسان ما چقدر تو زندگی هوا داریم، چقدر خدا داریم، چقدر تبعیت داریم، اما مثل کوه میایستد. ابو سفیان میاد به زودی به سراغش سر عبی طالب، ما پشت بنی امیه و توس، من همه شون لدیف میکنم، سرمایه مالیمون خوبه، نفرم داریم، یک کوتا بر علیه خلیفه بکن چپش کن، ما باید تبسم میکند به سر عبی طالب، تبسم میکند، ما بدین در نتگه حشمت و جاها آمدیم، ما نمیخواستیم که اینجا ابو سفیان امثال تو کیه که بخواید بازی منو بگیرید منو سر پست بنشونید؟ مگه من دعوام برای این مسائل بوده با اینها؟ من برای این حرفا دعوا ندارم که بخوام از تو کمک بگیرم. میدونم تو داری چرا این حرف رو میزنی، تو دنبال چی رو میخوای از بین ببری؟ علی فریب میخواد، دیگران فریب، ابو سفیان میخواد، مشخص میشه دیگه قضایا چیست. دور خداوند تو با پسرت بیکار جا دارد که همسری داشته باشید که وقتی میایستد در نیمه شب رو به سوی خدا میکند، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال: یا ملائکتی ای ساکن السماوات، انظروا الی امتی فاطمه، نگاه کنید به این کنیز من فاطمه، ترتعد و فرائسها من کیفتی، نگاه کنید بند فاطمه میلرزد از خوف خدا و ناله میزند در دل شب و خدای رو میخواند، ولو اون که جسم او آزارده باشد، ولو اون که دیده او گریان باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.